بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 187، سطر سوم. لکن معتقدنا ان مقصود اولئک العظیم من تلک الکلمة الموروثة ان ما فرض حاصرا لسلسلتین یجب ان یکون واقعا فی طریق ذهابها. در یکی از مباحث گذشته وقتی خواستیم محذور خلف فرض رو توضیح بدیم، گفتیم که لازم میاد نامتناهی محصور بین حاصرین شود و اونی که نامتناهی فرض شده متناهی قرار داده شود و این خلف فرضه. در اونجا بحث محصور شدن نامتناهی بین حاصرین مطرح شده بود. حالا در این وهم و اشاره که الان میخوایم ادامهش بدیم، همین بحث رو مطرح میکنیم که آیا محصور شدن نامتناهی بین حاصرین مطلقا محاله یا اینکه محال بودنش شرط داره. در جلسه گذشته توضیح دادیم که مشهور برای این فرض، برای این مطلب شرط قائل شدن. هر محصور بودن نامتناهی بین حاضرین رو محال ندونستن، استحاله رو مشروط کردن به شرطی. شرطشون این بود که باید این حاصرها که دو طرف اون نامتناهی قرار میگیرند و میخوان اون دو طرف رو محصور کنن بین خودشون، این حاصرها باید با اون نامتناهی وضع مشابه داشته باشند. مشابهت داشته باشند، کلمه وضع اون نیمه بردن بهتر بود، باید مشابهت داشته باشند. یعنی این دو تا حاصل که دو طرف قرار گرفتن با اون نامتناهی که وسط قرار گرفته شباهتی داشته باشند. شباهت رو ما قبلا اینطور معنا کردیم که همون نسبتی که بین اون آحاد نامتناهی برقراره، همون نسبت بین حاصری که مبتداست و نامتناهی، همچنین حاصری که منتهاست و نامتناهی واقع شود. یعنی حاصر با اون وسط همون نسبتی رو داشته باشه که حلقات وسط با خودش با همدیگه داره، همچنین منتها با وسط همون نسبتی رو داشته باشه که حلقات وسط با هم دیگه دارند. مشابهت رو اینطوری معنا کردیم، حاصرها با اون محصور باید این چنین مشابهت داشته باشند. حالا میخوام مشابهت رو جوری دیگه معنا کنم. که معتقد مرحوم مصنفم همینه، ایشون اینطور میگه باید حاصرها در ردیف محصورها یا در ردیف محصور چنان قرار بگیرن که ما بتوانیم این حاصل رو یکی از حلقات محصور به حساب بیاریم، داخل کنیم در خود محصور، به طوری که اگر به ما بگن شروع کن به شمردن این ردیف، از همون حاصل شروع کنیم، حاصل رو حذفش نکنیم، بریم سراغ اون حلقاتی که در وسط هست. همچنین وقتی تمام شد، البته تمام که نمیشه، نامتناهیه، ولی حالا وقتی تمام شد منتها رو هم جزء حساب بیاریم، منتها رو بیرون حساب نکنیم. در مانحنفی ملاحظه کنید، ماهیت و وجودش ملاحظه شدند، بعد طوری شد که ما بین این وجود وجودی دیگر رو قرار دادیم، بین وجود ماهیت وجودی دیگر قرار دادیم، باز وجود سوم قرار دادیم، وجود چهارم قرار دادیم، بین وجود ماهیت و خود ماهیت فاصله افتاد، بی نهایت وجود بین این دوتا فاصله انداختند. حالا ما یه ردیفی داریم، با ماهیت شروع کنید، بعد بریم تو حلقات وسطی که وجودند و اون آخری که وجود ماهیت ختمش کنید. الان تو ذهنتون این ردیفو بیارید، یه سلسله این چنینی. خب ماهیت رو شروع میکنید، شما خواهد بشمارید، اول ماهیت رو نمیشمارید، چون ماهیت جز سلسله وجودا نیست، از سنخ اونا نیست، تو ردیف اونو شمرده نمیشه. لذا شما ماهیت کنار میزنید، وقتی میگید یک، اولین حلقه وجود میگید یک، دو، دومین حلقه، سه، سومین حلقه، هم که اینجور ماهیت حذفش میکنید، ماهیت جز حلقه اول نمیگیرید، میرید تا آخرین حلقه وجود وسطی، میرسید به منتها که وجود همین ماهیت بود که قبلا وجود ماهیت بود، ما با جداش کردیم، بینشون وجودها گذاشتیم. اونو میشمارید جزء حساب یا نه؟ میشمارید، چون اصلا خب وجوده. تو این سلسله که الان من تنظیم کردم ماهیت رو به عنوان مبتدا نمیشمارید، ولی اون وجود آخری رو که وجود خارجی به عنوان منتها میشمارید. پس یکی از دو حاصل در ردیف محصور هست، دیگری نیست. حالا اگر همشون وجود بودند، دوتا وجود داشتیم، حالا فرض داریم میکنیم، حالا داریم یا نداریم کار نداریم، دوتا وجود داشتیم و این دو وجود فاصله انداختیم، بی نهایت وجود ریختیم، اینجا دو طرف داخلند، دو طرف داخلند. اگر ما دو طرف رو ماهیت گذاشتیم، وسطشون رو بی نهایت وجود ردیف کردیم، دو طرف خارجند، روشن دیگه با این توضیح کردم معلوم شد که قاعده رو داریم چطوری معنا میکنیم. کاری اصلا به نسبت نداریم که نسبت این مبتدا به وسط چطوره، نسبت منتها به وسط چطوره، نسبت خود وسط به هم دیگه چطوره، اصلا کاری به نسبت نداریم. نگاه میکنیم میبینیم این مبتدا و منتها رو که ما حاصل بی نهایت حلقه قرارشون دادیم، این مبتدا و منتها رو جز اون حلقات وسطی میشمریم یا نمیشمریم؟ یعنی وقتی میخوام شروع کنیم از اون مبتدا شروع میکنیم، مبتدا رو جز شمارش میاریم، تا اون منتها میریم، منتها رو جز شمارش میاریم، یا اینکه نه مبتدا و منتها رو حذفش میکنیم؟ اگر مبتدا و منتها رو حساب کردید، میگیم که حاصرها در مرتبه این سلسله بی نهایت هستند، و اگر نتونستیم حاصرها رو جز حساب بیاریم، ناچارتیم حذفش کنیم، میگیم حاصرها در مرتبه سلسله نامتناهی نیستند. روشن شد چی شد؟ خب فرقش با اون تفسیر اول معلوم می دیگه. در تفسیر اول نگفتیم حاصرها رو با محصورها در یه خط قرار میدیم، نسبتاشون رو لحاظ کردیم، کاری به این که توی خط قرار میگیرن نداشتیم. اما در تفسیر دوم حاصرها رو با اون سلسله محصوره توی خط و توی ردیف قرار دادیم و به نسبتشون کار نداشتیم. حالا توجه کنید در مورد بحث ما، در همین مثالی که میزنیم، ماهیت یک طرف قرار گرفته، وجود حقیقی یک طرف قرار گرفته، وجودهای اعدادی هم وسط قرار گرفته. دقتون چی دارم عرض میکنم؟ ماهیت در ابتداست، وجود حقیقی در انتهاست، وجودهای اعدادی هم وسط. در مانانفی دو تفسیر رو ملاحظه کنید، تفسیر اول، تفسیر دوم، هر دو میگویند ماهیت خارج است. چرا؟ تفسیر اول میگوید حلقات نسبتشون اعدادی است، ماهیت نسبتش با حلقات اعدادی نیست، قابل حلقاته، قابل هم است، اینطور نیست که موعد باشد نسبت به بعدی و مستعد باشد نسبت به قبلی، بلکه قابل است برای همه. پس نسبتش با مابعد فرق میکند، نسبتش با سلسله متفاوته، بنابراین به تفسیر اول خارج از سلسله است. به تفسیر ما هم که تفسیر دوم بود خارج از سلسله، چون سنخش سنخ وجود نیست، در ردیف وجودها قرار نمیگیره، در ردیف اون سلسله قرار نمیگیره. پس ماهیت در بحث ما هم به تفسیر اول خارج از اون محصوره، هم به تفسیر دوم. میام سراغ اون وجود، وجودی که آخر قرارش دادیم، که من اسمش گفتم وجود حقیقی و وجود خارجی. بنابرای تفسیر اول اونم خارجه، بنابرای تفسیر اول خارجه. چرا؟ چون نسبتش نسبت اعدادی نیست، اون وجودیست برای ماهیت، حالت اعدادی نداره. در حالی که وسط، یعنی سلسله‌ای که وسط قرار گرفته، تمام حلقاتش نسبت به همدیگر حالت اعدادی دارن، یعنی هر ما قبلی موعد دست برای ما بعد. اون وجودی که ما آخر سلسله قرارش دادیم، اون این نسبت رو با این سلسله نداره، پس به تفسیر اول خارجه. ولی به تفسیر دوم دقت کنید، به تفسیر دوم اون وجودی که آخر قرار شدیم داخله، چون از سنخ وجود هاست، ولو نسبتش نسبت اعدادی نیست، ما به نسبت کاری نداریم. فرق بین تفسیر اول و تفسیر دوم همینجا روشن میشه. در اون ماهیت تفاوتی بین تفسیره نیست، ولی در اون وجودی که ختم این سلسله قرار داده شد، در اون وجود ثمره این دو تفسیر ظاهر میشه. تفسیر اول میگوید اون وجود خارج است از سلسله و حاصل حسابش نمی کنیم. تفسیر دوم میگوید اون وجود داخل است در سلسله و حاصل حسابش میکنیم. خب دو تفسیر رو گفتن، فرقش هم روشن شد. در تفسیر اول نسبت مطرح بود، در تفسیر دوم به نسبت کاری نداشتیم، ولو نسبت مخالف باشد، تفسیر دوم اون حاصل رو گاهی داخل میگیره با اینکه نسبتش مخالفه و به تفسیر اول باید خارج باشه، اما اون حاصل رو گاهی داخل میگیره بنابر تفسیر دوم. چرا؟ چون مسانخ با سلسله وسطی است. خب مطلب تموم شد. حالا که این مطلب تموم شد، من وارد بحث میشم. مرحوم مصنف میگه لکن معتقد ما این است که مقصود از اون قاعده این معنای دوم است، نه معنای اول که در وهمون مطرحش کرده بودیم. معنای اول رو در وهم مطرح کردیم، معنای دوم رو الان داریم مطرح میکنیم. خب تو وهم وقتی که مطرح کردیم توضیح دادیم، بعد رسیدیم به لقلنا که خواستیم جواب وهمو بدیم. تو جواب وهم اسم سه نفر رو بردیم، یکی ملا مصطفی قمشه‌ای که منکر قاعده بود، اونتا قاعده به تفسیر اول، اصلا بیان نکرده بود. ملا مصطفی قمشه بیان نکرده بود که قاعده رو با کدوم تفسیر منکره، اصلا کل قاعده رو منکر شده بود بدون این که بیان کنه که تفسیرش چیست. دو نفر دیگه بودن، یکی ملا احمد یزدی بود، یکم ملا جعفر لاهیجی بود. این دوتا هر دو قاعده رو قبول کردن، منتها به تفسیری قبول کردن که در وهم بیان کردیم، یعنی تفسیر اول. تفسیر دوم مطرح نکردن. حالا مرحوم مصنف میخواد تفسیر دوم مطرح کنه و تصمیم داره قاعده رو قبول کنه، یعنی نمیخواد پیروی کنه از ملا مصطفی قمشه‌ای که منکره، میخواد پیروی کنه از ملا احمد یزدی و ملا جعفر لاهیجی که مدعی این قاعده هستن، منتها با تفسیری که تفاوت داره با تفسیر اونها. تفسیری که مصنف برای قاعده میاره تفاوت داره با تفسیری که اون دو نفر ذکر کردن. ایشون تفسیر خودشو بیان میکنه. بعد از اینکه تفسیر رو بیان کرد باید جواب اشکال بده. اشکال این بود که در معنان فی نامتناهی محصور بین حاصل این نمیشه. چرا؟ چون دو حاصل در واقع حاصل نیستن، یکی ماهیت هست که نسبتش با حلقات، با نسبتی که در حلقات وسط هست فرق میکنه، یکی هم وجود هست که نسبتش با نسبتی که بین حلقات وسط هست فرق میکنه. پس هر دو طرف خارجند. اگه هر دو طرف خارجند حاصل نیستند. اگر حاصل نیستند پس نامتناهی محصول بین حاصل نشده. نامتناهی همچنان که نامتناهی بوده هست، چیزی دو طرفش رو نبسته. یه حرف وهم بود که ما در جلسه قبل خوندیم. مرحوم مصنف که قاعده رو طور دیگه، یا به قول خودش شرط رو طور دیگه تفسیر میکنه، ایشون باید جواب وهم رو بده و ثابت کنه که در مانند فیه، یعنی اونجایی که یک طرف ماهیت هست یک طرف وجود واقعی است و در این وسط وجودهای ادادی هستن، محصول بین حاصلین داریم. یعنی باید ثابت کنی که ماهیت حاصله، وجود حاصله و این سلسله بین حاصلین واقع شد. وهم با تفسیری که کرد ماهیت و وجود رو حاصل این وجودهای نامتناهی و وجودهای ادادی قرار نداد. مرحوم مصنف باید قرار بده. پس مصنف دو تا کار باید انجام بده. یکی این که قاعده رو یا به تعبیر خودش اشتراط رو باید توضیح بده که مراد از اشتراط چیه. از کدام به تفسیر دوم توضیح میده که ما انشالله میخونیم. دوم این که قول واهم رد کنه، چون واهم اشکالش این بود که در ما نهنفی نمیخواد بگه جاهای دیگه، جاهای دیگه ممکنه نامتناهی محصول بین حاصلین بشه و استحاله یعنی محالیت پیش بیاد، اما در ماننفی اجازه نداد که نامتناهی محصول بین حاصلین بشه چون ماهیت و وجود باقی رو حاصلین نگرفت. اشکالش تو ماننفیه. مرحوم مصنف با استفاده از تفسیری که میکنه باید ثابت کنه که تو ماننفی باز هم محصول بین حاصلین خواهیم داشت، نامتناهی محصول بین حاصلین خواهیم داشت. اینه با جواب. این کار دوم ایشونه. پس دو تا کار باید انجام بده که ما تو این بحثمون، تو این جلسمون اون دوتا کار رو باید بخونیم. یکی تفسیر کند اشتراط رو به تفسیر دوم، یکی هم مشکل رو در ماننفی برطرف کند، یعنی مشکلی رو که متوهم درست کرده بود. متوهم گفت در اینجا نامتناهی محصول بین حاصلین نشده، ایشون باید ثابت کنه که چرا نامتناهی محصول بین حاصلین شده. این دوتا کار رو باید انجام بدیم. کار دومش رو بعدا انشالله وقتی رسیدیم توضیح میدم. اما کار اول که تفسیر باشه، تفسیرشو مختصرا توضیح دادم و با همین توضیح مختصر منظوریشون روشن شد، ولی خودشون مفصل تر از اون چه که من گفتم وارد بحث میشه، لذا میخوام اون تفسیرش هم ذکر کنم. ایشون اینطور میگه به اون وجودی که آخر سلسله قرار گرفته فعلا کاری نداره، چون اونو داخل سلسله میدونه و در نتیجه حاصل قرارش میده، ولی اون نسبتش با وسط نسبت اعداد نیست، مثل نسبت وسطی ها با هم نیست. ولی ایشون تفسیر نسبت رو قبول نکرد. بله؟ نه اونا اعدادی هن، این اعدادی نیست، نسبتشون یکی نیست دیگه. نسبت ایجادی اگه باشه بین حلقات که نسبت ایجادی نیست، بین حلقات نسبت اعدادیه. اون وجودهایی که وسط بودن که ماهیت ایجاد نمی کردن، آماده می کردن ماهیت رو تا آخرین وجود رو که باعث ایجاد ماهیت بگیره. اون آخرین وجود ایجاد می کرد ماهیت رو، این وسطی ها آماده می کردن تا اون آخرین وجود بیاد و ماهیت رو موجود کنه. پس آخرین وجود نسبتش ایجابی بود، ایجادی بود. وجودهای وسطی ماهیت رو ایجاد نمی کردن، وجودهای وسطی ماهیت رو آماده می کردن برای پذیرش اون آخرین وجود. پس وجودهای وسطی کارشون ایجاد نبود، کارشون اعداد بود. ولی وجود آخر کارش ایجاده، نسبت ها فرق می کنه. ولی مرحوم مصنف به نسبت توجهی نداره، میگه آخرین وجود وجوده، این حلقات وسط هم وجودن، پس در ردیف همند، نسبتشون فرق میکنه بکنه، مهم نیست. مرحوم صنف این دور گفت، پس سراغ اون آخرین وجود نمیره، چون آخرین وجود به نظریشون حاصل هست. اون متوهم میگفت حاصل نیست، ایشون میگه حاصل هست. و بعدن هم در مطلب دومش بیان میکنیم که وجود آخر حاصله. هر سر این اولیه، یعنی ماهیت، این مبتدا. این توجه کنید نسبت به تمام وجودهای بعدی قابله، یعنی حالتش حالت قبوله. حالتش حالت قبوله نسبت به وجود اول حسابش کنید قابله، وجود دوم قابله، بری تا بی نهایت قابله، اون آخرین وجودم که میخواد قبول کنی قابله. پس ماهیت نسبت به همین قابله. اینطور نیست که قابل باشد وجود اول را و نسبت به وجود بعدی حالت دیگه پیدا کنه، بلکه نسبت به همه قابله. چون نسبت به همه قابله، پس نسبتش با همه میشه مساوی. وقتی نسبتش با همه مساوی شد، نمیتونیم اول قرارش بدیم، نمیتونیم آخر قرارش بدیم، نمیتونیم مرتبه ای از مراتب وسط قرارش بدیم، مرتبه معین، بلکه باید بگیم که مثل این است که تمام این مراتب رو احاطه کرده، منتها احاطه قابل ها، نه احاطه فاعل. یه قابلی که با تمام اینها ارتباط داره. ببینید اونی که ما در مبتدا قرارش میدیم جاش همین مبتداست، نمیتونیمش بریمش وسط، نمیتونیمش بریمش آخر، جاش همین جاست، تو این حلقه قرار گرفته. تو حلقات بعدی هم همینطوره، این وجود اول از بین وجودهای موعد، موعد دست برای وجود دوم، موعد برای وجود دهم که نیست، موعد برای وجود دومه، بعد وجود دوم موعد برای وجود سوم، وجود سوم موعد برای وجود چهارم، همینطور بلاواسطه موعد همان. درسته اون موعد اول موعد برای دهم هم به حساب میاد، منتها مع الواسطه، ولی اونا دیگه حساب نمی‌کنیم، هر کدوم موعد دست برای بعدی خودش. لذا این موجودایی که الان ملاحظه میکنید توی ردیف خودشون همون جایی که باید باشن هستن، نمیتونیم جابجاشون کنیم. یعنی اولی موعد برای دومه، پس اولی رو باید اول بذارید، دومی رو باید دوم بذارید، نمیتونید اولی ببرید جای دیگه، چون اولی موعد شده برای دوم، پس باید قبل از دوم باشه، دومی موعد شده برای سوم، پس باید قبل از سوم باشه و هکذا. پس جایگاه اینایی که ما ردیف کردیم جایگاهشون مضبوطه، جایگاهشون معینه، تغییر پذیر نیست. بنابراین اگر این ماهیت در ردیف اینها بود و مبتدای اینها به حساب می آمد، جاش همون مبتدا بود، نمیتونستیم جاش رو عوض کنیم، در حالی که الان جای مخصوص برش نذاشتیم، گفتیم با همه ارتباط داره، هر جا بیاد کافیه، اول بذاریدش کافیه، وسط بذارید کافیه، آخر بذارید کافیه، چون با همه مناسبت داره، نسبت به همه قابلیت داره. بنابراین تفاوتی نداره که به اول نسبتش بدین یا به وسط یا به آخر. و چنین چیزی نمیشه شما اول قرارش بدید، نمیشه اول قرارش بدید، از جزء سلسله نیست، شرط حاضریت نداره. حالا به جای این ماهیت که قابله، یه فاعلی بذارید، یه موجودی بیاد، یه موجود این وجودهای اعدادی رو یکی پس از دیگری درست کنه تا به اون آخرین وجودی که منشأ ایجاد ماهیت برسه. خب اینی که الان سر سلسله قرار شد، این فاعل هست، این فاعل فقط وجود اول رو حفاظه میکنه یا همه وجودهای وسطی رو همین داره حفاظه میکنه؟ همه رو داره این حفاظه میکنه. بنابراین نسبتش به اولین وجود با نسبتش به دهمین وجود با نسبتش به آخرین وجود مساوی. اگر نسبتش مساوی است، نمیشه او رو اول قرار داد، نمیشه وسط در یه مرتبه معین قرار داد، نمیشه آخر قرار داد، بلکه محیط به همه اینا باید قرار بشه دید. بنابراین جزء مراتب نیست، این هم میشه خارج از مراتب. پس آنچه که فاعل این مراتب است، آنچه که قابل این مراتب است، جزء مراتب حساب نمیاد. چرا؟ چون محیط به این مراتبه و نسبتش با تمام این مراتب یکسانه. اگر نسبتش یکسان نبود و یه جای مشخص می‌داشت تو همین سلسله، بهش می‌گفتیم جز این سلسله است. حالا یا مبدأ بود یا منتها بود، بالاخره حاصل حسابش می‌کردیم چون واجد شرط بود. اما الان واجد شرط نیست، یا فاعل کل سلسله است یا قابل است، نسبتش به همه احاد سلسله مساویه. چیزی که نسبتش به جمع تمام آهاد سلسله مساویه، نمیتونیم اول قرارش بدیم، نمیتونیم آخر قرارش بدیم، نمیتونیم یکی از مراتب معین وسط قرارش بدیم، ناچاریم مشرفش کنیم، محیطش کنیم بر همه. و چیزی که محیط بر همه است، نه اول سلسله است، نه آخر سلسله، نه وسط سلسله، اصلا ردیف سلسله نیست، احاطه داره بر سلسله. اینو دیگه نمیشه حاصل قرارش بدید، این چنین چیزی حاصل نیست. حالا چه مبدا باشه چه منتها باشه فرقی نمی کنه. این تفسیر ایشونه. فاعل رو، فاعل این کل سلسله رو یا قابل کل سلسله رو ایشون به عنوان مثال بیان کرد که جزء سلسله نیست. ممکنه یه چیز دیگه هم بیارید که جزء سلسله نباشه. حالا ما مثال زدیم به فاعل قابل، شما یه چیز دیگه هم بیارید که نسبتشون با سلسله مساوی باشه، اونم جزء سلسله نیست. یا نسبتش با سلسله مساوی باشه، یا اصلا نسبتش با تمام افراد سلسله تباین باشه که با هیچ کدوم جور نیاد، اونم نمیتونید در ردیف سلسله قرار بدید، اونم نمیشه حاصل قرار بدید. ببینید دو چیز نمیشه حاصل قرار بدید، یک چیزی که با هیچ یک از حلقات سلسله ارتباط نداره، یکی این که چیزی که ارتباطش با تمام حلقات سلسله یکسانه. این دو تا رو نمیشه در ردیف سلسله قرار بدید و حاصل بگیرید، چه مبتدا چه منتها. خب تفسیری که مرحوم مصنف از اون اشتراط گفت روشن شد با تمام بیانات که من کردم. مطلب اولی که مرحوم مصنف میخواست به یه گفته شد، مطلب دوم باید بعدن که رسیم عرض کنم. مطلب اول کامل روشن دیگه، اگه یه جام ابهام داشته باشه و من عبارت رو بخونم روشن نشه سوال کنید. صفحه 187 سطح سوم. لکن معتقدنا، این لکن استثناء از چیه؟ استثناء از خود اشتراطه یا استثناء از تفسیر اشتراطه؟ لکن معتقدنا اینه که اشتراط قبول داریم، چون ایشون در لقلنا هم انکار اشتراط رو از ملا مصطفی قمشایی نقل کرد، هم قبول این اشتراط رو از ملا احمد یزدی و ملا جعفر لاهیجی نقل کرد. حالا لکن به همین میخوره، لکن ما جز معترفین به این اشتراط هستیم یا جز منکرین هستیم، اونو میخواد بیان کنه، یا لکن به تفسیر مربوط میشه، یعنی متوهم اونطوری تفسیر کرد لکن معتقد ما اینه که اینجوری تفسیر میشه. پس این لکن معنیش چیه؟ معنیش اینه که لکن ما قبول داریم، منکر نیستیم مثل مولا مصطفی، یا لکن ما طوری دیگه تفسیر میکنیم، اونطوری که متبهم تفسیر چه تفسیر نمیکنیم. صریح کلام ایشون این دومیه، لکن طوری دیگه تفسیر میکنیم، اونطور که متوهم تفسیر که تفسیر نمی کن. ولی این لکن رو به مطلب اول هم میتونید مربوط کنید. لکن ما در بین این منکرین و معترفین جز منکرین نیستیم، جز معترفین هستیم. اینطور هم میتونید تفسیر کنید. ولی صریح کلامی که ایشون بعدن وارد میشه، صریح اینی که ما در تفسیر مخالفیم با متوهم. پس لکن هر دو جور بگیرید، اینطور بگید لکن معتقد ما این است که، دقت کن چی عرض میکنه، لکن معتقد ما این است که این اشتراط مقبول است ولی با تفسیر دیگر، نه با تفسیری که متوهم گفت، و تفسیر متوهم در مورد ماننفی پیاده نمیشود، پس اشکالی است بر ماننفی، ولی تفسیر ما در ماننفی پیاده میشود، پس ماننفی را همین تفسیر ما اصلاح میکند و اشکال متوهم رو جواب میدهد، که این بحث دوم ماست که انشاءالله باید بعدا مطرح کنیم. پس لکن من استدراک از هر دو میگیرم، یعنی لکن ما قاعده رو یا به تعبیر خودشون اشتراط رو قبول داریم، اما با تفسیر دیگر، نه با تفسیر اول. وقتی هم با تفسیر دیگر قبولش کردیم، جواب اشکال متوهم داده میشه به بیانی که انشاءالله بعدا خواهیم گفت. لکن معتقد ما اینه که مقصود اولئک الاعظم، اعظم یعنی حکمای اسلاف، من تلک کلمت الموروثه، از این کلمه‌ای که به ارث ما داده شده، یعنی از این اشتراط، مراد این است که ما فرض حاصلن لسلسلتن، واجب است که این چنین باشد. اون متوهم گفت واجب است که نسبتش این چنین باشد، ایشون بحث نسبت نمی کنه. میگه ما فرزه حاصلن لسلسلتن، اونی که حاصل سلسله قرار داده شده، یعنی مبتدای سلسله یا منتهای سلسله گرفته شده، واجب است که در طریق ذهاب سلسله باشه. یعنی باید ببینیم سلسله چطوری داره پیش میره، اینم تو همون پیشرفت سلسله واقع بشه. سلسله داره تو وجودها پیش میره، خب اینم باید از سنخ وجود باشه که توی این سلسله واقع بشه و با سلسله پیش بره. اما اگر مثلا یه این چه از سنخ ماهیت بود، وقتی این سلسله داره پیش میره تو طریق ذهاب خودش هست، این ماهیت رو نمیتونیم داخل کنیم، ماهیت رو پس میزنه، میگه جز من نیست، مال من نیست. پس اونی حاصل است که تو طریق ذهاب سلسله واقع بشه، یعنی سلسله داره از یک شروع میکنه میره تا بی نهایت. شما باید اینی که حاصل قرار میدین توی سلسله بتونید بگنجونید. اگه تونستین توی سلسله بگنجونید، خب میتونید مبتدا یا منتها قرارش بدید، به حاصل بگیریدش. اگه نتونستین بگنجونید، حاصل نیست، نه مبتدا است نه منتها. ما فرض حاصلن لسلسلتن، واجب است که واقع باشه در طریق ذهاب اون سلسله، به طوری که این، به طوری رو من توضیح دادم از خارج، به طوری که یبتدا منه، برای شروع سلسله ابتدا کنیم از همینی که حاصل قرارش دادیم، یا وقتی که سلسله رو تموم کردیم ینتها الیه، برسیم به همونی که حاصل قرارش دادیم. بالاخره ما مبتدا و منتها رو حاصل گرفتیم، وقتی سلسله رو بخوام بشمریم از اون مبتدا باید شروع کنیم. وقتی هم سلسله پایان برده بشه، که البته عرض کردم چون سلسله نامتنهی پایان نداره، وقتی هم سلسله پایان به پایان برده میشه، اون آخری رو بشماریم که در شمارشمون اون مبتدا و منتها رو بگنجونیم، اون وقت معلوم میشه این مبتدا و منتها حاصلند. فلو فرز، اگر فرض بشود که نسبت بین آحاد سلسله علیت ادادی است، چنانچه در معنفی این چنیه، در بحث ما این بود دیگه، وجودهایی که در تو سلسله قرار گرفتن تمام آحادش با هم علیت ادادی دارن، یعنی هر قبلی علت مایه دست برای بعدی، علت ایجابی نیست، علت ادادیه. ولی فرزه، این ولی رو من میگم، ولی فرزه حاصل این سلسله فاعل الکل، یعنی اون حاصل رو موعد نگیریم، فاعل بگیریم. مدیت بگیریم که اصلا سنخش با اون مده فرق میکنه. در چنین حالتی اون فاعل دیگه حاضر نیست، اون فاعل دیگه مبتدا نیست. بعدم که این بحث فاعل ایشون تموم میکنه به قابل میپردازه که در ماننفی ماهیت که اول قرار گرفته قابله، یعنی بحث قابل با ماننفی سازگارتره. بحث فاعل یه بحث کلیه، ربطی به بحث ماننفی نداره. ما در بحث خودمون مبدأمون ماهیته، اون مبتدا ماهیته. مبدأ اشتباه گفتم، مبتدا ماهیته. ماهیت هم فاعلیت نداره، قابلیت داره. پس ما مثال بعدی که قابل هست بحث ما سازگارتره تا با مثال اول. مثال اول از خارجیشون آورده، ماننفی نیست. خب مثال فاعل زد، گفت فاعل چون نسبتش به تمام علاقات مساویه لذا نه مبتدا حساب میشه نه منتها حساب میشه نه یکی از حلقات معین وسط حساب میشه. پس داخل در این حلقات نمیاد. وقتی داخل نشد شرط حاصل بودن رو واجب نیست، پس حاصل نیست. و فرز حاصلها فاعل الکل، خود آحاد سلسله وسطی نسبت اعدادی داشته باشند، ولی فرز حاصل این سلسله نه موعد بلکه فاعل. فرز فاعل الکل، اگه اینطور باشه لما کان ما فرز حاصلا لها به حاصله. این جواب لوه، لما کان جواب لوه. اگر چنین فرض کنید آن چرا که حاصل فرض کردید لها یعنی برای سلسله، اون چیز در واقع حاصل نیست. شما فرضش کردید که حاصل، ولی حاصل نیست. چرا حاصل نیست؟ از فاعل کلها به ما هو و کذالک لیسه واقعا فی طریق ذهابها. فاعل کل این سلسله، فاعل کل این آحاد و حلقات به ما هو و کذالک، یعنی به ما این که فاعله، لیسه واقعا فی طریق ذهابها، در طریق ذهاب این سلسله واقع نیست. یعنی نمیتونید تو این سلسله بگنجینیدش به بیانی که گفتم. لام جهت الابتدا یعنی نه تو ابتدای اینها داخله، و لام جهت الانتها در انتها داخل نیست. نه یعنی نمیتونید تو ابتدا بگنجینیدش نه تو انتها، چون اصلا تو ردیف این سلسله نیست. فإنه خارج عنها یعنی این فاعل خارج از اون سلسله است. محیطون بها، محیط به این سلسله است. محیطی که نمیشه اول سلسله قرار ده یا آخر سلسله، بلکه باید جایی قرارش بدیم که تو تمام سلسله حضور داشته باشه. اگه تو اول قرار بدین دیگه تو حلقات بعدی نیست، تو آخر قرار بدین تو حلقات قبلی نیست. باید جایی قرارش بدید که با همه حلقات باشه، چون فاعل همه حلقاته. پس بنابراین با همه حلقات باید رابطهش حفظ باشه. نمیتونید مبتدا قرارش بدید. مبتدا قرارش بدین فقط رابطهش رو با اون اولین حلقه درست کردید. آخر قرارش بدین رابطهش رو با آخرین حلقه درست کردید، در حالی که رابطهش باید با همه درست بشه. فإنه خارج عنها محیط بها، خارج از همه حلقاته و محیط به همه حلقات. لأن وجوده، چون وجود فاعل اتم است و اکمل است از وجود سلسله. این فاعل اونا موعدن، و چطوری میتونی فاعل در ردیف موعد قرار بدی؟ فاعل اتم از موعده. فلا یکون بدون لسلسله ولا ختمن لها. کتاب ما داره ولی احتمالها، لاحتمالها درست نیست، ولا ختمن لها. فلا یکون این فاعل بعد ولی سلسله ولا ختمن لها، نه ابتدای سلسله است و نه ختمی برای سلسله است. یعنی نمیتونه مبتدای سلسله قرار بگیره نه منتهای سلسله. چاپ قدیم هم ولی احتمالها داره، غلطه، اونم غلطه، یه دونه نقطه افتاده، چیز مهمی نیست. نقطه روی نقطه خ افتاده، ه خونده میشه، وقت مجموع شما لحتماله ها میخونید، در اینکه درست نیست، لا خط نله ها درست. یه دونه نقطه بذارید همه چیش درست میشه. خب پس این فاعل بعد و سلسله نیست، ختم سلسله نیست، ولا مرتبتن لهو یا لا بله ولا مرتبتون لهو که یتعین به ها فی سایر مراتب آهاده ها. لهو به فاعل برمیگرده، برای این فاعل مرتبه ای نیست که به ها یعنی به توسط این مرتبه این فاعل یتعین فی سایر مراتب آهاده ها معیناً تو یکی از مراتب آهاد این سلسله بیفته. یعنی نتونستی مبتدا قرارش بدی، نتونستی منتها قرار بدی، وسط هم نمیتونی قرار بدی، یه وسط معین نمیتونی قرار بدی، چون مرتبه معینی از بین این مراتب ندارد که تو اون مرتبه معین جاش بدی. ولا مرتبتون لهو یعنی برای این فاعل مرتبه ای نیست که یتعین به ها یعنی به سبب ها، یتعین به سبب اون مرتبه، که این فاعل به سبب این مرتبه متعین شود در سایر مراتب آحاد این سلسله. اونجا هم نمیتونی قرارش بدی، بل نسبت فاعل الی کل این حلقات سلسله نسبت واحده است، لحاطته ای به ها، چون فاعل احاطه داره به این سلسله و ارتفاعهی اندرجاته ها، ضمیر ارتفاعی به فاعل برمیگرده، یعنی درجه این فاعل ارتفاع دارد از درجه اون سلسله. سلسله همه درجهشون درجه اعدادی بود، این درجهش درجه فاعلیه، درجه فاعلی ارتفاع دارد، یعنی بالاتر است از درجات اعدادی. بله احاطه، احاطه مرتبه نیست، احاطه احاطه مرتبه. بله خب خودش یه مرتبه است، ولی به این تو مرتبه اینها نیست، خود احاطه خودش ذاتاً یه مرتبه هست، ولی مرتبه است که همه که نسبتش به همه مراتب سلسله مساویه، یه مرتبه معینی توی سلسله نداره، مرتبهش مرتبه بیرون سلسله است. بله مرتبه است، ولی مرتبه توی سلسله نیست، مرتبه بیرون سلسله است، مرتبه بیرون سلسله که حاصل بودن درست نمی کنه. کتاب ما داره ارتفاع ها اندرجات ها، ضمیر ارتفاع رو مؤنث آورده، در حالی که ضمیر ارتفاع ها به فاعل برمیگرده، باید مذکر بیاد. نسخه قدیم هم ارتفاع ها داره، اونم ضمیرش مؤنثه، من تصحیح نظری کردم ارتفاع او کردم. البته شما ممکن ارتفاع ها بخونید، ضمیر رو به فاعل برگردونید، منتها فاعل رو تعبیر ببرید به علت، علت ایجادی فاعل بگید، علت ایجادی اون وسطی رو بگید علت اعدادی، وقت ضمیر ارتفاع ها به اون علت ایجادی برمیگرده که همون فاعله، به اعتبار علت که مؤنث است میتونید ضمیر رو مؤنث قرار بدید، اما اگر ضمیر مذکر باشد برمیگرده به فاعل، مؤنث باشه به علت برگردیم. من تصحیح کردم ضمیر ارتفاع رو، اگه واقعا عبارت مرحوم مصنف ارتفاع ها باشه چاره نداریم، باید برگردونیم به علت ایجادی، برش نگردونیم به فاعل، ولی چون همه ضمیرها قبلا مذکر آمده بود، اینم من به خاطر هماهنگی مذکر گرفتم، تصحیح نظری شد، البته تصحیح نظری که خیلی هم الزامی نداریم، چون عرض کردم مؤنث هم بیریدش قابل توجیه هست. تا اینجا ما اون حاصل رو فاعل گرفتیم و از حاصل بودن درش آوردیم، حالا میخوام حاصل رو قابل بگیریم، بازم میگه اگه حاصل هم قابل بگیری از حاصل بودن در میاد، چون قابل هم مثل فاعل نسبتش به تمام این حلقات یکسان میشه، وقتی یکسان شد نه ابتدای حلقات قرار میگیره، نه ختم حلقات قرار میگیره، نه وسط حلقات، بلکه بیرون از حلقات و مشرف حلقات، یا نگید مشرف، بگید مثلا قابل حلقات، مشرف هم بگید دبی نداره. و کذالک لو فرزه قابل الکل، ضمیر فرزه به حاصل برمیگرده، اون حاصل رو در چند خط قبل گفتیم فرزه حاصل و حاصل و فاعل الکل فاعل الکل، حالا میگیم او فرزه قابل الکل. این او فرز اته بر اون فرزه قبله، ضمیر این لو فرز هم برمیگرده به اون حاصلی که نائب فاعل فرزه قبل بود. فکذاله یعنی همینطور است، خارج از حاصل بودن است، خارج از سلسله است و در نتیجه حاصل نیست. اگر فرض کنید که اون حاصل قابل کل باشد که ماننفی با این سازگارتره، چون حاصلی که ما در ماننفی فرض کردیم ماهیت بود که ماهیت هم قابل است نه فاعل. فإنه بما هو كذلك یعنی این حاصل یا این قابل بما هو كذلك بما این که قابل است مرتبهش در وجود از افس از مرتبه وجودش، چو قابل وجوده و هر قابلی از مقبول ضعیف المرتبه تره. فَإِنَّهُ بِمَا هُوَ كَذَلِكَ یعنی حاصلی که شما حاصل فرضش کردید یا قابل بِمَا هُوَ كَذَلِكَ یعنی بِمَا این که قابل است مرتبهش در وجود ضعیفتر از مرتبه وجود خودشه. چرا؟ چون قابل است و وجود مقبول است و هر قابلی ضعیفتر از مقبوله. چرا ضعیفتر از مقبوله؟ چون مقبول غایت و مکمل ذوالغایه است. پس مقبول مکمل قابله و چیزی که مکمل قابل باشه باید از قابل بالاتر باشه و قابل باید از او ضعیفتر باشه. پس قابل از مقبول ضعیفتره، بنابراین این قابل از وجود خودش که مقبولشه ضعیفتره. از القابل به ما و قابلون، ممکن یه چیزی هم قابل باشه هم یه شأن دیگه داشته باشه، ما به اون شأنش کار نداریم. قابل به ما این که قابل است انزل و وجوده نست از وجود مقبول، وجودش از وجود مقبول نازل تر است، زیرا مقبول قایتهو المقبول اسم ان است، اسم لان است، قایتهو خبرشه، زیرا مقبول قایت اون قابل است و کمال اون قابل است، یا به تعبیر دیگه بگید مکمل قابل است و مکمل قوی تر است از مستکمل. پس مقبول قوی تر از قابله، قابل ضعیف تر از مقبوله، بنابراین قابل ضعیف تر از وجود خودشه که وجودش مقبولشه. ولقایتو اشرف من ذوالغایه، گفت مقبول غایته، حالا میگه غایت اشرف از ذوالغایه است، پس مقبول اشرف از قابله. بعد گفت مقبول کمال غایت است، کمال قابل است، حالا میگه ول کمال اتم من المستکمل، کمال کاملتر از تامتر از مستکمله، مستکمل همون قابله، کمال همون مقبوله، پس مقبول از قابل قوی تره، یا به تعبیری قابل ضعیف تره. فالقابل و خارجون، حالا که قابل قرار شد قرار شد این چنین باشد که نتواند در ردیف اونها قرار بگیره، باید بگیم فالقابل و خارجون ان سق المقبول. مقبول اون سلسله است، قابل در مثال ما این ماهیته، ماهیت از سلخ اون، از سلخ اون قابل ها بیرونه. فنسبت قابل الکل الى جمیع الهات نسبت واحده، قابل کلم نسبتش به تمام افراد سلسله ای که در وسط قرار گرفتن نسبت واحده است، این نسبت یک نباخته، همونطور که فاعل نسبتش به همه یک نباخت بود، قابل هم نسبتش به همه یک نباخت میشه. تا اینجا مبتدایی رو فرض کردیم که فاعل باشد یا قابل باشد و در نتیجه شرط مذکور رو نداشته باشد. وقتی شرط مذکور رو نداشت دیگه نمیتونه حاصل حساب بیاد. هر حلقه ای قابل است برای بعدی خودش. نه اشتباه گفت، اصلا اشتباه گفتم از اول. هیچ کدوم از حلقات وسطی قابل نیست. علت مویدن، علت مویده قابل نیست. بله اون ماهیت قابل کل هست، ولی تو سلسله که وارد میشه اصلا نسبت قابلیت بینشون نیست. بله؟ فاعل هر کدوم از این فعل‌ها رو در قابلیت قرار میده. حالا قابلش یکیست یا قابلش چند تاست؟ بله هر فاعلی قابل هم داره به شرطی که فعلش احتیاج به قابل داشته باشه. فاعل فعلش رو صادر میکند و اون قابل این فعل رو قبول میکند. خب تا اینجا توجه کنید که ما چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم که چه چیزی شرط رو دارد و حاصل است و چه چیزی شرط رو ندارد و حاصل نیست. این مطلب روشن شد. البته ما چه چیزی شرط رو ندارد و حاصل نیست رو گفتیم، اما چه چیزی شرط رو دارد و حاصل هست اون الان میخوام بگیم. الان میخوام بگیم اما اگر حاصلی یافتیم که در سلسله مندرج بود، در سلسله داخل بود، در ردیف سلسله قرار گرفت، اینی که حاصل قرار شدیم واقعا حاصل هست. اون قبل گفتیم حاصلی که در ردیف، حاصلی که ما حاصل قرار شدیم ولی در ردیف سلسله نیست، در واقع حاصل نیست. حالا میگیم حاصلی که ما حاصل قرار شدیم و در ردیف سلسله هست، حاصل هست، شرط رو داره دیگه باید حاصل بشه. و اما اذا کان الحاصل رو واقعا فی مرتبت آحاد سلسله، اگر حاصل در یکی از مراتب واقع بشه، حالا یا در مرتبه اول یا در مرتبه آخر، یا بتواند در وسط قرار بگیره، ولی حالا در وسط قرارش ندادیم، آوردیمش مبتدا یا منتهی کردیمش که بهش میگیم حاصل. اگه وسط بود که بهش حاصل نمیگفتیم، مبتداش کردیم یا منتهیش کردیم بهش داریم میگیم حاصل. ولی بالاخره این تونست مبتدا قرار بگیره، تونست منتهی قرار بگیره، تونست وسط بیاد، این چنین چیز قابلیت داره که حاصل بشه. اگر اول و آخر قرار داده بشه حاصل میشه. و اما اذا کان الحاصل واقعا فی مرتبه آحاد سلسله، اگر حاصل شأنیت اینو داشته باشه که در مرتبه ای از مراتب آحاد سلسله واقع بشه، حاصلا فی طریق ذهابها، بتواند در طریق ذهاب این سلسله واقع شود. حالا یا اول سلسله بیاد یا آخر سلسله بیاد یا وسط بیاد، بالاخره تو طریق ذهاب سلسله هست. و سلوکها، سلوکها عطف بر ذهابه، و سلوک ها فی طول عطف بر ذهابه. یعنی این آحاد سلسله دارن در یه راهی ذهاب میکنن و سلوک میکنن. اگر این حاصل هم تو اون راه واقع بشه، در واقع حاصل واقعی خواهد بود و ما میتونیم حاصل به عنوان مبتدا یا منتها قرارش بدیم. لکان حاصلن لها، البته یعنی لکان این حاصلی که از اول حاصلش کردیم چون واقع در مرتبه آحاد شد، پس واقعا هم حاصله. حاصلن لها البته حاصل این وجودات، حاصل این مراتب، حاصل اون آحاده. و این لم یکن، این لم یکن توجه کنید، و این لم یکن نسبتها، یعنی نسبت اینی که الان حاصل گرفتیمش الی آحاد سلسله، که نسبت بعضها الی بعض، نسبت بعض سلسله به بعض گفتیم نسبت اعدادی بود، نسبت این شی ولی نسبت اعدادی نباشه، ولی همین اندازه که بتونه در ردیف سلسله قرار بگیره، کافیست که حاصل سلسله باشه. این عبارت همین جمله کوتاه به لم یکن نسبت ها، یعنی نسبت این حاصل الی آحاد این سلسله که نسبت بعضی های داب است، این فارق بین دو تفسیر داره بیان میکنه. فرق بین دو تفسیر از همین جمله استفاده میشه که منو استفاده کردم، مثالش هم گفتم، در ماننفی پیادش کردم، یادتون هست این رو. ولو نسبت این حاصل به آحاد سلسله مثل نسبت بعض سلسله به بعض نباشد، ولی باز هم حاصل هست، چون ما در حاصل بودن وحدت نسبت رو و اینکه سنخ نسبت یکی باشه شرط نکردیم. ما از یه سنخ بودن با سلسله رو شرط کردیم. در حاصل بودن ما شرطمون این بود که سنخش با سنخ سلسله یکی باشه، شرط نکرده بودیم که حتما مثل نمیدونم درست گفتم یا نه، ما شرط نکرده بودیم که نسبتش با سلسله مثل نسبت علاقات سلسله باشه، بلکه شرط کردیم که در طریق ذهاب سلسله واقع شود. خب این حاصلی که در طریق ذهاب سلسله میتونه واقع بشه ما حاصل حسابش میکنیم، ولی نسبتش به آحاد سلسله مانند نسبت علاقات سلسله نباشه. روشن مثلا خب والامر فی الماهیت والوجود انما هو علا تلک الحال. از اینجا شروع میکنه، وارد میشه در مطلب دوم که میخواد جواب متوهمه بده با استفاده از تفسیری که خودش میکنه. توجه کنید، امر در ماهیت و وجود بر همین حاله. همین حال یعنی چی؟ یعنی اونی که حاصل قرارش دادیم حاصله، ولو نسبتش به آحاد مانند نسبت آحاد به هم نیست، ولی بالاخره اونی که ما حاصل قرارش دادیم حاصله. یعنی ماهیت یکی از حاصل هاست، وجودی که برای ماهیت میخواد حاصل بشه یکی دیگر از حاصل هاست، وجودهای ردیف که همه ماهده هر کدوم ماهده بعدی هن، اونها هم بین این دو حاصل واقع شدند. اشکال متوهم وارد نیست. این خلاصه جواب بود، یا میشه گفت فقط نتیجه گیری از جواب بود، ولی خود جواب توضیح باید داده بشه. و چطوری بفهمیم که واقعا اینجا ماهیت و وجود که دو طرف این سلسله وجودات بی نهایت قرار گرفتن حاصلند، چطور میفهمیم که در ردیف این وجودها هستن و در نتیجه حاصلند؟ اینو باید بیان کنیم. ولی خب ایشون با همین جمله کوتاه مطلب رو رسوند، بعدن توضیح بیشتری میده. والامرو در ماهیت و وجود به همین حاله، یعنی به همین حال دومه که اونی که حاصل قرار داده شده واقعا حاصله، یعنی ماهیت حاصله، وجود حاصله. به چه بیان بعدن انشالله نگیم. پس اون چه که ما حاصل قرار دادیم حاصله، بنابراین اون حلقات بی نهایت وجود ها محصور بین حاصله میشن. اشکال متوهم دیگه وارد نیست، چون متوهم میخواست کاری بکنه که این دوتا حاصل دوتا حاصل نباشن و اون سلسله بی نهایت بین حاصله قرار نگیره. متوهم میخواست این کار بکنه. ایشون با این بیانی که الان توضیحش رو بعدن میخونیم ذکر میکنن که نه، حاصل ها حاصل هستند و اون بی نهایت حلقات وجود ادادی بین این حاصل واقع شدن، پس اشکال متوهم وارد نیست، چون متوهم میخواست نامتناهی رو محصول بین حاصل قرار نده. حالا معلوم شد که چرا قرار باید قرار بده. البته عرض میکنم کامل توضیح داده نشده، باید کامل توضیح داده بشه روشن تر بشه. والامر فی الماهیت والوجود که هر دو حاصل اون وجودات نامتناهی میخوان حساب بشن، انما هو علی تلک الحال، یعنی به همین حالیست که ما حاصل بودن رو قبول کردیم، نه بر اون حالت قبل که حاصل بودن رو قبول نداشتیم. حالا چطوری بیان میشه که ما ننفی حاصله؟ خب توضیح جواب گوش توجه کنید. من مطلب رو جوری بیان میکنم که ورود و خروجم با ورود و خروج مرحوم مصنف فرق میکنه، ولی انشالله مطلب مصنف حل میشه. به مثالی که عرض میکنم توجه کنید. یک سلسله بی نهایت از وجودات در ذهنتون تصور کنید. این سلسله هیچ حاصلی در دو طرفش نیست. از اون طرف هم بی نهایته، از این طرف هم بی نهایته. اگر بخواد محصول بین حاصره این درست کنید، اینجا چی کار باید بکنید؟ باید تو تمام این حلقاتی بی نهایت یه حلقه رو فرض کنید مبتدا، یه حلقه دیگرم فرض کنید منتها. با فرض مبتدا و منتها درست کنید، اون وقت میگید که بعد از این فرضی که من کردم نامتناهی بین حاصلین واقع شد. خوب دقت کن چی عرض شد. یه سلسله بی نهایت از وجودات فرض کنید، همه رو فرض کنید وجودات اعدادی، همه رو فرض کنید وجودات اعدادی. خب اینا الان حاصلی ندارند، ولی شما دو تا حاصل براشون با فرض خودتون درست میکنید. خارجن حاصلی نیست، از هر دو طرف این سلسله داره میره. شما با فرضتون حاصل درست میکنید، حاصل واقعی ندارد. یک حاصل رو مبتدا میگیرید، یک حاصل رو منتها میگیرید. حاصلان هر دو داخل در سلسله اند، هر دو داخل در سلسله، در هر دو تفسیر. هم نسبتشون، نسبت این حاصل به وسطی ها اعدادیه مثل خود وسطی ها، هم نسبت اون حاصل که منتهاست به وسطی ها اعدادیه. وسطی ها نسبتشون به هم اعدادیه، چون شما از بین همین اعدادی ها یکی رو اول گرفتید یکی رو آخر گرفتید، نسبت اون اولی و آخری هم به وسطی ها می شود اعدادی. پس تفسیر اول صدق می کند و می گوید حاصل ها هر دو داخل در سلسله هست و حاصل هست. منتهام حاصل ها حاصل واقعی نیستند، حاصل فرضی هستند، یعنی با فرضتون تعیین شدن. شما حاصل واقعی قرارشون دادید ولی با فرض حاصل قرارشون دادید. روشن مطلب؟ اینجا دوتا حاصل ها داخل هستند، دوتا حاصل ها داخل میشند، ولی شما با فرض تعیینشون کردید. اینجا شرط درست شده، دقت کنید. شرط حاصل بودن رو شما دارید با تفسیر اول. با تفسیر دوم چی؟ تفسیر دوم هم داریم. اینی که مبتدا قرار داده شده قبلا تو همین سلسله بود، هیچ عنوان مبتداییت هم نداشت، منتها هم همینطور. پس تو طریق ذهاب سلسله واقع شده بودن هر دوشون، پس شأن حاصل بودن رو داشتن. منتها حاصل نبودن، ما فرضشون کردیم حاصل رو رسونن حاصل. پس تفسیر دوم هم اینطور حاصل کرد. بنابراین این دوتا که بعد از فرض به عنوان حاصل تعیین می شوند، هم به تفسیر اول حاصل هم به تفسیر دوم. روشن مطلب؟ این مثال دقت کردید؟ حالا این چنین عمل کنید، یه سلسله بی‌نهایت از وجودهای اعدادی در ذهنتون بیارید، یک طرفشون ماهیت قرار بدید، یک طرفش وجود قرار بدید. کدام وجود؟ همون وجود حقیقی ماهیت که ماهیت ایجاد میکنه، اعدادی نیست. مثل همین بحث خودمون، همین جل خودمون داریم، بحث مانانفی همینه دیگه. اینو ملاحظه کنید، فرض کنید، دوباره عرض میکنم، فرض کنید که این سلسله بی نهایت وجودهای اعدادی بین دو چیز قرار گرفته، یکی ماهیت، یکی هم وجود واقعی ماهیت. اینطوری فرض کنید. بنابر تفسیر اول، کی نامتناهی محصول بین حاصلین میشه؟ بنابر تفسیر اول ما حاصلین نداریم، ماهیت نمیتونه حاصل باشه، چون نسبتش بله دو طرف وجود باشه. نه، فرض اینجوری کردیم، فرض رو گم نکنید. گفتم یه سلسله بی‌نهایت از وجودات اعدادی داشتیم، اینو داشتیم، تو اینجا فرضی نکردیم. بعد فرض کردیم که یک طرف این بی‌نهایت ماهیت باشد، یک طرف دیگه وجود واقعی ماهیت باشد. فرضمون اینطوری شد. تو خود حلقات فرضی نکردیم، حلقات وجود اعدادی رو که بی نهایت بودن همونطور رو گذاشتیم، تو اونا نرفتیم، آمدیم یه فرض از بیرون آوردیم، یه ماهیت فرض کردیم این وره این حلقات، یه وجود واقعی فرض کردیم اون وره حلقات. به خود حلقات هیچ کاری نداشتیم، هیچ فرضی تو خود حلقات نکردیم، از بیرون فرض کردیم، یه ماهیت آوردیم این وره گذاشتیم، یه وجود واقعی هم آوردیم اون وره گذاشتیم. خب در تفسیر اول این ماهیت و اون وجود هیچ کدوم حاصلین نیستند، هیچ کدوم حاصلین نیستند دیگه. چون نسبت ماهیت به وجودهای وسطی مثل نسبت وجودهای وسطی به هم دیگر نیست، نسبت اون وجود آخرم به وجودهای وسطی مثل نسبت وجودهای وسطی به هم دیگر نیست. پس بنابر تفسیر اول نه ماهیت حاصله نه اون وجود آخر حاصله. کی میتونیم، دقت کنید چی عرض میکنم، کی میتونیم نامتناهی محصول بین حاصلین درست کنیم؟ وقتی فرض جدیدی هم علاوه بر این فرض اول داشته باشیم. فرض اول چی بود؟ ماهیت اینور، وجود واقعی اینور. این کافی نشد، بنابر تفسیر اول کافی نشد برای اینکه محصول نامتناهی رو محصول کنه بین حاصله. ما برای اینکه نامتناهی محصول بین حاصله باشه احتیاج به فرض جدید داریم. فرض جدید چیه؟ اینه که بریم تو خود همون سلسله های وسط دو تا حلقه رو بگیریم، یکی رو اول قرار بدیم یکی رو آخر. اونی که اوله بشه یک حاصل، اونی که آخره بشه حاصل دیگر، وقت سلسله نامتناهی بین این دو حاصل باقی بشه. کاری نداریم، اونش کار نداریم. بله اون باقی بمونه، ایبی نداره. ما الان میخوایم سلسله نامتناهی بین حاصلین قرار بدیم. اون دوتا اول که فرض کردیم حاصلین نشدن. برای این که حاصلین پیدا کنیم فرض جدید میخوایم. برای این که حاصلین پیدا کنیم فرض جدید میخوایم. فرض جدید چیه؟ اینه که بریم تو خود همون سلسله بی‌نهایتی که وسط ماهیت و وجود حقیقی قرار گرفته بود، تو خود همون سلسله فرض کنیم یکی رو مبتدا یکی رو منتها و بقیه رو وسط، وقت باز میتونیم بگیم نامتناهی محصول شد به این حاصله، چون حاصله این اول نداشتیم. بنابرای تفسیر اول دارم حرف میزنم، ما حاصله این اول نداشتیم، حالا حاصله اینو باید با فرض درست کنیم، با فرض جدید. فرض اول چی بود؟ ماهیت اینور، وجود واقعی اونور. این فرض اول بود. فرض اول کافی نشد، بنابر تفسیر اول فرض اول کافی نشد که نامتناهی محصول بین حاصلین درست کند. فرض دوم لازم شد. فرض دوم همینه که تو خود حلقات نامتناهی وجودات اعدادی دو حلقه رو به عنوان مبتدا و منتها انتخاب میکنی، اون وقت نامتناهی محصول میشه بین این دو حاصلی که با فرض جدید درست کردی. روشن مطلب. اما بنابر نظر ما، بنابر تفسیر ما، بنابر تفسیر ما، فرض اول کافیه. چرا؟ چون درست است که بنابر تفسیر ما ماهیت حاصل نیست، ولی وجود حاصله. وجودی که آخر قرار گرفته و وجود حقیقی حاصله. یه طرف این سلسله بی‌نهایت وجودهای اعدادی ماهیت گذاشتیم، این حاصل نیست، ولی یه طرف دیگر رو وجود حقیقی گذاشتیم، این حاصل هست، چون شرط حاصل بودن داره. شرطش اینه که در ردیف وجودها باشه، در ردیف وجودها هست، نسبتش با وجودها مساوی نیست، نباشه. ما که تساوی نسبت شرط نشدیم، درست شد؟ پس وجود حاصله، وجود اونوری حاصله، ماهیت اینوری حاصل نیست. باز ما میتونیم بگیم به قول ایشون همین هم کافیه که نامتناهی رو محصول شده باشه به ناظره. بازم اون وجودهای بی نهایت اعدادی محصول شدن به ناظره، چون یه طرفشون بسته شد. همین که یه طرف بسته شد کافیه. حال چطور کافیه اینا یه خود توضیح میدیم بعدن، فعلا همین مقدار قبول کنیم. پس احتیاج به فرض جدید نیست. بنابر تفسیر دوم، برای اینکه نامتناهی محصول بین حاصلین شود احتیاج به فرض جدید نداریم، همون فرض اول کافیه. با فرض اول، دقت کن چی عرض میکنم تعبیرو، با فرض اول قهرن کلمه قهرن مهمه، با فرض اول قهرن نامتناهی محصول شد بین حاصلین، ولی بنابر تفسیر اول اینطور نشد، با فرض اول قهرن نامتناهی محصول بین حاصلین نشد، با فرض اول فرزن، یعنی با به اضافه فرض دوم نامتناهی محصول شد، نه قهرن. یعنی فرض اول اینطور نبود که قهرن نامتناهی رو محصول کنه بین حاصلین، فرض بعدی میخواست، لذا فرزن نامتناهی محصول شد بین حاصله. در تفسیر دوم بعد از فرض اول نامتناهی بین حاصلین فرزن حاصل شد، واقع شد، ولی بنابر تفسیر دوم بعد از فرض اول نامتناهی بین حاصلین قهرن واقع شد. روشن مطلب چی شد؟ پس تفسیر اول احتیاج به فرض دارد تا نامتناهی رو محصول بین حاصلین کند. منظور از فرض، فرض جدیده، منظور از فرض، فرض جدیده. پس تفسیر اول احتیاج به فرض دارد، یعنی فرض جدید میخواد. تفسیر دوم احتیاج به فرض ندارد، همون فرض اولی براش کافیه. تا اینجا مطلب روشنه؟ هنوز من جوابو نگفتم، شما اشکال نکنید، من دارم مطلب رو توضیح میدم، بعد به جواب میرسم. ایشون اینا مقدمه میگیره برای جواب، ولی من هنوز جواب مطلب نکردم. همین دوتا مطلب الان شما دیگه توجه کنید، دوتا مطلب روشن شد، یعنی دوتا مثال زدم. در یه مثال فرض کردم، با فرض نامتناهی محصور شده این حاصلین، هم بر تفسیر اول هم بر تفسیر دوم. در یه مثال دوم که مثال مورد بحث ما بود، فرض اول کردیم بر تفسیر دوم نامتناهی محصور بین حاصلین شد، بر تفسیر اول نامتناهی محصور بین حاصلین نشد، ناچار شدیم فرض دوم کنیم. با فرض دوم که فرض جدید اسمشو گذاشتیم، نامتناهی رو محصور شدیم بین حاصلین. پس تفسیر اول احتیاج دارد به فرض و تفسیر ما احتیاج ندارد به فرض. قهرن واقع میشه، منظور از فرض فرض دوم ها، منظور از فرض فرض جدیده. تفسیر اول احتیاج به فرض جدید دارد در منافی، تفسیر ما احتیاج به فرض جدید ندارد. قهرن این وقوع نامتناهی بین حاصلین حاصل میشه. خب تا اینجا مطلب روشن شد. مرحوم ملا احمد یزدی و مرحوم ملا جعفر لاهیجی تفسیر اول قبول کردند، اونا احتیاج به فرض جدید دارند. ما تفسیر دوم رو گفتیم احتیاج به فرض جدید ندارد. ببینید اون مثال اولی که من زدم اونو فقط برای بیان فرض جدید گفتم، اون در بحث ما دخالتی زیادی نداره. در مثال اول این بود که تمام حلقات داخل باشند و ما از این حلقات داخل یکی رو مبتدا یکی رو منتها فرض کنیم. این مثال زنی از ربطی به ما، این مثال ما نانفی نبود. این برای بیان این که با فرض میتوانیم نامتناهی رو محصول بین حاصلین کنیم ذکر شد. ولی مثال اصلی ما مثال دومیه، مثلا سرکارمون با اون مثال دومه. در مثال دوم یک بار تفسیر اول ملاحظه کردیم، دیدیم فرض اولمون که ماهیت این ور بذار وجود باقی رو اون ور بذار کافی نبود، کافی نبود برای اینکه نامتناهی محصول بین حاصلین بشه، ناچار شدیم فرض جدید کنیم. اما در همین مثال بنابر تفسیر دوم همون فرض اول ما کافی بود و قهرن نه با فرض جدید بلکه قهرن نامتناهی محصول بین حاصلین میشد. معلوم شد تا اینجا بس؟ پس مثال دومو بیارید، مثال اشتباه گفتم، مثال دوم، مثال اول، مثال اول بیارید، ولی مثال اول به عنوان مقدمه بیاد که بحث رو روشن کنه. اساس بحث مثال دومه. تو مثال دوم که ما میایم یک بار تفسیر اول ملاحظه کنی، یک بار تفسیر دوم. در تفسیر اول برای اینکه نامتناهی محصول بین حاصلین شود احتیاج به فرض جدید هست. قهرن این وقوع نامتناهی بین حاصلین واقع نمی شود، با فرض جدید واقع می شود. ولی در تفسیر دوم بعد از اینکه فرض اول رو کردیم بدون احتیاج به فرض جدید قهرن نامتناهی محصول بین حاصلین می شود. تا اینجا معلوم شد؟ بس. من اصلا نظامی رو که مرحوم مصنف رعایت کرده رعایت نکردم. حالا بعد وارد عبارت میشیم میبینید که من بحثی که از خارج مطرح کردم اصلا به نظامی که ایشون مطرح کردن نبوده. من معتقدم اگر این نظامی که الان من گفتم نباشه عبارت ایشون روشن نمیشه. با همین نظامی که من گفتم تو ذهن بسپرید تا عبارت ایشون روشن بشه. حالا میام سراغ جواب، همونی که شما دلتون میخواست. معترض چی گفت؟ معترض گفت اینجا محصول بین حاصلین رو نداریم. اینجا یعنی کجا؟ یعنی اونجا که یک طرف سلسلمون، سلسله وجودهای هدادی بی‌نهایت، یک طرفش ماهیت باشه، یک طرف وجود واقعی باشه. گفت اینجا ما نامتناهی محصول بین حاصلین رو نداریم. میگیم بله به تفسیر خودت نداری، با اون تفسیری که تو کردی نداری، چون در اون تفسیر احتیاج به فرض جدید داری. بدون فرض جدید نامتناهی محصول بین حاصلین نمیشه. ولی بنابر تفسیر من نامتناهی محصول بین حاصلین میشه، احتیاج به فرض جدید هم نیست. پس ما نامتناهی رو محصول بین حاصلین کردیم، متبعیم گفت نامتناهی محصول بین حاصلین نشده. با تفسیر اول حق داشت، نامتناهی محصول بین حاصلین نشده، احتیاج به فرض داریم، فرض جدید داریم تا نامتناهی محصول بین حاصلین بشه. ولی ما تفسیر اول که قبول نکردیم، ما تفسیر دوم قبول میکنیم. با تفسیر دوم همون فرض اول کافی است که نامتناهی رو محصول به ناظرین کنه، که فرض اول یه فرض جدیدی نیست که ما بیاریم، همون فرض مورد بحثمونه. نگید فرض اول رام خودمون آوردیم، نه، فرض اول همون مورد بحثمونه. مورد بحث ما این بود که ماهیت این طرف سلسله قرابی رو وجود واقعیمون بر این فرض ما هست، ولی فرض اولیه ما این بود، نه اینکه فرض جدید بکنیم. ما در بنابر تفسیر اول ناچار شدیم فرض جدید کنیم. بنابر تفسیر اول همون فرض قدیم که مورد بحث ما بود، همون فرض اول که مورد بحث ما بود کافی بود. نگید ما دوباره یه فرضی کردیم با فرض نامتناهی رو محصول به این ناظرین کردیم. بله فرض کردیم، ولی فرضی که خود موضع بحثمون بود. موضع بحث ما این بود که این طرف سلسله ماهیت باشه، اون طرف سلسله وجود واقعی باشه. اینو الان در قالب فرض بیان کردیم، ولی میدونید که اصلا بحث ما در همین بود. پس این فرض اول اسمش فرضه، میتونید بگید که اصلا فرض مورد بحث. اون فرض جدید، فرض جدیده که اون رو متوهم میتونه بگه چرا فرض میکنی. بنابر تفسیر اول میگه اون فرض جدید رو نیار تا نامتناهی محصول به ناظره نشه، اون میتونه بگه. ولی در بحث بنابر تفسیر دوم که فرض جدید لازم نیست، نامتناهی محصول به ناظره میشه، خود فرضی که ما قبلا گفتم اتفاق میفته میفته، پس اشکال رفع شد با این بیانی که ما شد. اصلا بحث ما کجا بود؟ ببینید اونجایی که احتمالا شما تشریح نداشتید، اونجایی که ما بحث میکردیم خلف فرض سوم و دوم رو درست میکردیم، نمیدونم بودید یا نه، اونجا اینطور گفتیم ماهیتی داریم که این ماهیت وجود دارد، بعد وجود رو کافی ندونستیم، گفتیم یه وجود دیگه باید وسطش باشه، دوباره وجود بعدی، وجود بعدی همینطور بین اون ماهیت و اون وجود واقعیش بی نهایت وجود اعدادی فاصله شد. توجه کردی؟ اصلا فرض بحث ما این بود. پس اینکه ماهیت رو اون وقت بنشونیم، وجود واقعی رو این وقت بنشونیم، اصلا مورد بحث ماست. بحث ما اینجا بوده، نه یه فرضی کرده باشیم. اسمشو داریم فرض میذاریم. ملاحظه میکنید که بله دیگه داخل سلسله هست. تفسیر ثانی میگه این داخل سلسله هستن، تفسیر اول میگه داخل سلسله نیستن. ما تفسیر اولی که رد کردیم، تفسیر ثانی رو قبول کردیم، داخل سلسله هستن. چون داخل سلسله هستن پس محضوری که گفتیم لازم میاد. با همین تفسیر ثانی ما همه رو درست کردیم. تفسیر اولی که میگفتیم حرف متوهم درست میشد، متوهم اشکال شد، اشکالش بنابر تفسیر اول وارده، و ما تفسیر اول قبول نکردیم. چون تفسیر اول قبول نکردیم تفسیر دوم ارائه دادیم، اشکال وارد میشه. ببینید در تفسیر دوم ماهیت حاصله، وجودم حاصله، پس ما حاصله اینو داریم، وقت وقوع نامتناهی بین حاصله اینم داریم، احتیاج به فرض جدید نداریم. ولی بنابرای تفسیر اول احتیاج به فرض جدید پیدا میکردیم، متوهم میگه حق نداری فرض جدید کنی. ببین همون اول که مورد بحثت هست، نامتناهی محصول به این حاصله میشه یا نه؟ موضع بحث ما این بود که ماهیت این بر باشه، وجود واقعی این بر باشه، فرض جدیدی نکنیم. بنابر تفسیر اول اگه فرض جدید نمی کردیم، نامتناهی محصول به این حاصله نمی شد، اشکال متوهم وارد بود. ولی بنابر تفسیر دوم احتیاج به فرض جدید نبود، همون موضع بحث رو نگاه می کردید، قهرن به قولشون قهرن نامتناهی محصول به این حاصله می شد. روشن مطلب یا نه؟ هنوز مثل جا نیفتده. با اینکه من عبارتشون عوض کردم، اگه عبارتشون رو گفتم که اصلا هیچیش روشن نمیشد. ببینید دو مرتبه من یه اشاره بکنم. در موضع بحثمون، در موضع بحثمون که بی نهایت حلقات وجود اعدادی داریم، یک طرفش ماهیت نشسته، یک طرفش وجود واقعی نشسته، که این در واقع همینطور هست و ما در فرضمون گفتیم این چنین فرض میکنیم، حالا اسمش هم نذارید فرض، اسمشو نزیم فرض، بگیم واقعیت. واقعیت این است که یه ماهیت این ور داریم، یه وجود واقعیمون ور داریم، این وسط هم بی نهایت وجود اعدادی داریم. بنابر تفسیر اول، ماهیت و وجود واقعی که دو طرف قرار گرفتن حاصله نیستند. پس نامتناهی بین حاصله واقع نشد. این تا اینجا روشنه که مگر فرض جدید کنید، یعنی بیایید تو خود حلقات وجودهای اعدادی یکی رو مبتدا قرار بدید، یکی رو منتهی قرار بدید، که در اون صورت نامتناهی بین حاصله واقعی می شود. خب متوهم میگه چرا فرض جدید میکنی؟ فرض جدید از بحث بیرون رفتنه. بحث ما اینه که ماهیت و وجود واقعی دو طرف بشن، نه دو تا حلقه انتخابی تو دو طرف بشن. این فرض جدید از بحث خارج شدنه، به ما اجازه فرض جدید نمیده. وقت ما دیگه نمیتونیم جواب متوهم بدیم، اشکال متوهم وارد میشه، چون حاصله اینی نداریم. بنابر نظر، بنابر تفسیر اول، حاصله اینی نداریم. وجود حاصل، وجود واقعی حاصل نشد، ماهیت حاصل نشد، حاصله اینی وجود نداشت و نامتناهی بین حاصله واقعی نشد، همونی که متوهم میگفت. ولی بنابر تفسیر اول، بنابر تفسیر دوم، اشتباه گفتم اول، بنابر تفسیر دوم ماهیت حاصل بود، وجود حاصل بود. اینا دیگه بحث کردیم دیگه، وجود حاصل بود، ماهیت هم حاصل بود. پس نامتناهی بین این دو حاصل واقع شده، احتیاج به فرض جدید هم نداره. پس نامتناهی بین حاصله واقع شد، متوهم نمیتونه بگه واقع نشد. فرض جدید هم که نمیخواییم که او بگوید با فرض جدید از بحث بیرون میرید، بدون این که فرض جدید کنیم، با همین که فرض کرده بودیم که ماهیت این ور باشد، وجود واقعی این ور باشد، که اصلا موضوع بحث ما اینجا بود، با همون فرضی که موضوع بحث ما بود، با همون فرض روشن شد که نامتناهی بین حاصله اینی که یکی ماهیت است یکی وجود واقعی است واقع شده. پس اشکال متوهم که میگم نامتناهی به حاصله این واقع نشده باطل شد. این همون توضیح دیگه، فکر میکنم روشن شده باشه. اگر در اون چی که من گفتم دقت بکنید، شبهه در ذهنتون باقی نمونه. مطلب کاملا بیان شد، مطلب کاملا بیان شد و من تا آخر بحث رو از خارج گفتم. حالا عبارت دقت کنید: و ما حمله علیه هازان الجلیلان شرف الله نفسهما، آنچه را که هازان الجلیلان حمله، حمله ضمیر، حمله ضمیر مستتر نداره چون فاعلش هازان الجلیلانه، ضمیر ظاهریش برمیگرده به اشتراط، علیه ضمیرش برمیگرده به ما یا ما حمله که تفسیر اوله. تفسیر اولی که هازان الجلیلان این اشتراط رو بر اون تفسیر اول هم کرده بودند، محصلش این است که فرض میکنیم تناهی را در سلسله‌ای که فرض شده غیر متناهی، یعنی محصلش اینه که قهرن تناهی حاصل نمیشه، با فرض جدید تنهایی حاصل میشه. محصل کلام این بزرگان دو بزرگ این بود که فرض، با فرض جدید تنهایی حاصل میشود برای آنچه که نامتناهی فرض شد. قهرن تنهایی حاصل نمیشه، با فرض تنهایی حاصل میشه. خب اینا نمیتونن جواب اشکال متوهم رو بدند، چون احتیاج به فرض جدید دارند. اون فرض جدید اگر نیارند، این چنین نیست که قهرن نامتناهی بین حاصل این واقع شده باشد. فرض جدید رو باید بیارن. برخلاف نظر ما و برخلاف تفسیری که ما کردیم که دیگه احتیاج به فرض جدید نداره، همون موضع بحثی که ما مطرحش کردیم در همون موضع بحث بدون احتیاج به فرض جدید که باعث خروج از بحث بشه، در همون موضع بحث ما نامتناهی محصول بین حاصلین می شود و اشکال متوهم برطرف می شود. لا اعتبار و امرن یستلزم و تناهی ها قهرن. تناهی ها درسته، تناهی ما که در کتاب ما نوشته غلطه، نسخه قدیم هم تناهی ها داره، ضمیرش هم به سلسله برمیگرده. نه اعتبار کنیم امری را. امر چی بود؟ امر این بود که ماهیت این ور بذار، وجود باقی رو اون ور بذار، که من اسمش گفتم فرض اول. چون ایشون بعدا میگه اعتبار جدید، من ناچار شدم این اولی رو بگم فرض اول. اونو میگه جدید، اینو من گفتم اول. ولی این در واقع فرض نیست، این اصلا موضوع بحث ما همینه. موضوع بحث ما اینه که ماهیت این ور باشه، وجود واقعی این ور باشه. اصلا موضوع بحث ما هست، احتیاج به فرض نداره، احتیاج به اعتبار نداره. ولی چون ایشون اعتبار جدید رو مطرح میکنه، من این اسمش گفتم اعتبار اول یا فرض اول. لا اعتبار و امرن که یستلزم و تناهی سلسله رو، تناهی قهری سلسله رو، تناهی که از جانب فرض نمیاد، از جانب فرض جدید نمیاد، قهرن حاصل میشه. تفسیر میکنه قهرن رو، تفسیر میکنه به مندون اعتبار جدید. مندون اعتبار جدید با تنوین بخونید، مندون اعتبار جدید. این تفسیر قهرنه، یعنی بدون این که اعتبار جدیدی لازم باشد، قهرن تناهی اون سلسله نامتناهی لازم میاد، یعنی محصور شدن نامتناهی بین حاصره. محصور شدن نامتناهی بین حاصره یعنی تناهی نامتناهی دیگه. ایشون به جای این که بگه نامتناهی بین حاصره محصور میشود، میگه نامتناهی متناهی میشود. هر دوش یه مطلبه، عبارت رو فرق میکنه. که ان یفرز، کانه نخونید، که ان یفرز. این که ان یفرز مثال برای اون اعتبار امرن یستلزم و تناهی هاست، یستلزم و تناهی ها قهرنه. اینجا هم خود ایشون تعبیر به فرض کرده، من هم اگه گفتم فرض اول اشکال نداره، ایشون هم تعبیر به فرض کرده. این داره فرض اول رو میگه، که انیفرز فرض اول ها. فرض دوم که فرض جدید اینجا اصلا مطرح نمی کنه، فرض جدید صفحه بعد مطرح می کنه. که انیفرز ماهیتن، مثل این که فرض شود ماهیتی، که لها وجودون قائمون به ها. لها یعنی برای این ماهیت وجودی است، یعنی وجود واقعی، نه وجودهای اعدادی. وجودی که قائمون به ها، یعنی این ماهیت قائم به اون وجود است. نه اشتباه گفتم، وجودی که اون وجود قائم به این ماهیت است. وجودون قائمون به ها، وجودی که این صفت دارد قائم به اون ماهیت است، عیناً یعنی در خارج. کم وجود واقعی، من اسمش گفتم وجود واقعی، بقیه رو گفتم وجودهای اعدادی، اینو گفتم وجود واقعی. فرض کن ماهیتی را که لها وجودون، بر اون ماهیت وجوده. کدام وجود؟ نه وجودهای اعدادی، بلکه وجود واقعی، یعنی وجودی که قائم به ماهیت از در خارج. خب اینو فرض کن که ماهیتی داریم با وجود واقعیش. حالا فی تولد من هذا الوجود، از این وجود واقعی متولد می شود وجودات بی نهایت. وجودات بی نهایت که همشون اعدادی هن، اینا کجا قرار می گیرن؟ بین ماهیت و این وجود واقعیش. ذاهبتن یعنی در حالی که این وجودات که همه وجودات اعدادی هن، ذاهبتن الى جانب الماهیت المفروضه. از وجود ببینید، این نه که ایشون داره فرض میکنه وجودهای اعدادی از اون وجود واقعی سرچشمه میگیرن، اگر بخوان مسیرشون رو ادامه بدن به سمت ماهیت میان. اگر از ماهیت سرچشمه میگرفتن مسیرشون رو میخواستن ادامه بدن، به سمت اون وجود واقعی میرفتن. اما حالا چون از وجود واقعی که منتهاست سرچشمه گرفتن، به سمت ماهیت که مبتداست میرن. لذا اینطور فرض میکنه ذاهبتن الى جانب الماهیت المفروضه. این وجوداتی بی‌نهایتی که دارن به سمت اون ماهیت مفروضه میرن تا خودشون رو به اون ماهیت مفروضه برسونن، اون وقت ماهیت مفروضه بشه یک حاصل، در حالی که اون وجود اولی که منشأ این وجودها بود حاصل دیگر است. اون بشه یه حاصل، اون وجود بشه یه حاصل، این ماهیت بشه یه حاصل دیگر. فإن هذا الفرض، هذا الفرض یعنی همینی که با کأن یفرض شروع کردیم، همینی که با این کأن یفرض شروع کردیم، هذا الفرض کافن، کافن کانه نوشته کانه درست نیست، نسخه قدیم هم کافن داره. فإن هذا الفرض، همین فرض بدون احتیاج فرض جدید، کافن یعنی احتیاج فرض جدید نداریم، فرض جدید رو میدونیم چیه دیگه، توضیح دادم از خارج. فإن هذا الفرض یعنی همین فرضی که ماهیت رو یک طرف میچونه، وجود باقی رو طرف دیگه میچونه، کافی است برای اینکه سلسله وجودات اعدادی به سمت بی‌نهایت برمن و کونها و محصول بین حاصلین بشوند. اما بنابر تفسیر دوم که تفسیر ماست، نه بنابر تفسیر اول، در تفسیر اول احتیاج فرض جدید هست. خب چطور کافی است؟ این فعنه دلیل بر کفایته. چطور کافی است؟ مگر ماهیت و وجود حاصل هستند؟ آیا وجود با این وجودات وسطی فرق نداره؟ چرا فرق داره؟ وجودات وسطی اعدادی هستند، اون ایجادیه، فرق داره. پس حاصل حساب نشه، می فهمند نه، با این که فرق داره حاصل حسابش بکن، چون قرار شما تفسیر اول قبول نکنیم. تفسیر اول میگفت اونا اعدادی هن، این ایجادیه، با هم فرق میکنن. تفسیر دوم چه اینو نمیگفت، تفسیر دوم میگفت اونا وجودن، اینا وجوده. پس بنابراین اون وجود واقعی رو اگرچه اعدادی نیست، حقیقی است، در ردیف این وجوده قرار بده، به حاصل حسابش کن. اگر اون حاصل حساب شدی، ماهیت هم اینور حاصل میشه. ماهیت هم حاصل نکردی، نکردی، این طرف حاصل داره، کافیه. نامحدود بین حاصله اینا واقع نشه، بین حاصله واقع نشه کافیه، بازم نامحدود نمیشه. فإن احد الحاصلین، احد الحاصلین منظور ماهیته، خارج عن احاد سلسله، از احاد سلسله خارجه، نه نسبتش مثل نسبت سلسله است، نه خودش در ردیف سلسله است. گفتیم دیگه ماهیت بنابر هر دو تفسیر خارج از سلسله است، هم بر تفسیر اول هم تفسیر دوم. مفروضم کل آخر، آخر یعنی وجود واقعی، یا این احد الحاصلین که ماهیت است، کل آخر مثل اون حاصل دیگر که وجود واقعی است، مفروضم قبل از تحقق سلسله. قبل از تحقق سلسله شما چی داشتید؟ یه ماهیت داشتید، یه وجود واقعی، دیگه سلسله نداشتید. بعدن سلسله رو اعتبار کردید و بین وجود و ماهیت فاصله‌اش انداختید، انداختیدش بین وجود و ماهیت. پس وجود واقعی و ماهیت قبل از پیش آمدن سلسله وجود داشتند، هم ماهیت وجود داشت، هم وجود واقعی وجود داشت، منتها ماهیت که وجود داشت الان حاصل نیست، وجود واقعی که وجود داشت الان حاصل هست. تفاوتشون در این نیست که قبلا وجود نداشتن، هر دو قبلا وجود داشتن، از این جهت مشترکن. تفاوتشون در اینه که ماهیت حاصل نیست ولی وجود حاصل هست، وجود واقعی حاصل هست. مفروضون، این احد الحاصلین مفروض است، کل آخر یعنی مثل حاصل دیگر، مفروض است قبل از تحقق سلسله. و این کانال آخر، آخر یعنی وجود واقعی، غیر خارجن، غیر خارجن انها یعنی غیر خارج از سلسله، ولو آخر یعنی اون وجود غیر خارج از سلسله است، با ماهیت از این جهت فرق داره، ماهیت خارج از سلسله است، ولی این وجود حقیقی غیر خارج از سلسله است، از این جهت با هم فرق دارن، ولی از جهت این که هر دو قبل از سلسله هستن اشتراک دارن. فیوجبو، فیوجبو لعجل ذالک، اینجا برای توجه کنی، ذالک رو برمیگردونیم به کان الاخر غیر خارج من، یا کون الاخر غیر خارج من. من این لعجل ذالک رو مقدم معنی میکنم، قبل از یوجبو معنیش میکنم. عدم و تناهی ها فاعل یوجبه، عدم و تناهی ها فاعل یوجبه، لتناهی ها متعلق به یوجبه و مفعول یوجبه. عبارت اینطور معنی میکنم، لعجل ذالک یعنی چون وجود واقعی که یکی از حاصرین است خارج از سلسله نشد و در نتیجه حاصل شد، دقت کن چی میگم، چون این وجود خارج از سلسله نشد و در نتیجه حاصل شد، یوجب و تناهی سلسله، یوجب و عدم تناهی سلسله رو، یعنی این سلسله عدم، سلسله که عدم تناهی دارد به خاطر اینکه وجود واقعی حاصلش شد، این عدم تناهی موجب تناهی شد، عدم تناهی به تناهی منتهی شد. چرا؟ چون اون وجود غیر خارج بود از این سلسله، یعنی داخل سلسله بود، یعنی حاصل قرار داده شد. چون یک طرف حاصل شد، این سلسله نامتناهی فرض شده متناهی شد. فیوجب لعجل ذالک، یعنی به خاطر اینکه این وجود خارج نیست، به خاطر اینکه این وجود واقعی خارج از سلسله نیست، به خاطر این یوجب عدم و تناهی ها، عدم و تناهی ها به ضم میم بخونید که معلوم بشه فاعل یوجبه، عدم و تناهی ها یعنی عدم تناهی سلسله موجب میشود لتناهی سلسله. چرا موجب میشود؟ به خاطر ذالک، یعنی به خاطر اون غیر، به خاطر اون وجودی که غیر خارجه است، به خاطر اون وجودی که حاصل است. چون اون وجود حاصل شد، این عدم تناهی موجب شد تناهی را، یعنی اونی که فرض کردیم نامتناهی شد متناهی. چرا؟ چون حاصل پیدا شد. نامتناهی وقتی حاصل پیدا کنه میشه متناهی. روشن مطلب. اما لوکان کلاهما داخلین، اینجا رفت سراغ مثال اولی که من گفتم. ببینید مثال اول من اول بحث مطرح کردم، اینطوری وارد بحث شدم، ایشون آخر بحث مطرح کرد. عرض کردم ورود و خروج من در مطلب مثل ورود و خروج ایشون نیست. ورود و خروج ایشون در مطلب خیلی سنگینه، مطلب رو تقریبا حل نمی کنه. اونطور که من وارد خارج شدم مطلب رو حل می کنه و عبارت خود سنگین خود ایشون هم حل میشه. این عبارت از عبارت بسیار سنگین بود، نه هیچی نگفتم، حالا که تموم شده دارم عرض میکنم. اما لوکان کلاهما داخله، این مثال اول میزنه که دقت کنید بی نهایت حلقات وجود اعدادی داریم. دو تا حاصل میخوام انتخاب کنیم، یکی مبتدایی که منتها، که هر دو داخله در این سلسله، مثل ماهیت و وجود واقعی ماهیت نیستن، از خود این داخل میخوام حساب کنیم. این دوتا داخل با فرض جدید، با فرض جدید یه مبتدا درست میکنه، یه منتها درست میکنه، که مبتدا و منتها هم بر تفسیر اول حاصلن و هم بر تفسیر دوم حاصلن. وقت اینجور جایی اگه بخواد نامتناهی محصول بین حاصل بشه، میشه هم بر تفسیر اول هم بر تفسیر دوم. ولی مورد بحث ما این نبود. مورد بحث ما یک طرفش ماهیت بود که بنابر هر دو تفسیر خارج از سلسله است، یک طرفش وجود بود که بر تفسیر اول خارج از سلسله است، بر تفسیر دوم داخل سلسله است و حاصله. اما لکان کلاهما، یعنی کلا طرفین داخل این فی سلسله، فالحاصلی که تذهب الیه سلسله، حاصلی که سلسله تا او می رود و به او ختم می کند، این حاصل لا یتحقق الا به فرض جدید، تعبیر جدید هم داره، الا به فرض جدید. این حاصل حاصل نمی شود مگه فرض جدید کنید. ببینید حاصلی که سلسله به سمت او می رود، یعنی می رود تا به او برسد و تمام شود، مثل دیواری است که جلوی پیشرفت سلسله رو می گیره، سلسله می رود تا به او برسد. تذهب و الیه سلسله که الا برای انتهاست، یعنی سلسله می رود تا به او منتهی شود، الا برای انتهاست دیگه، تذهب و الیه سلسله یعنی سلسله می رود تا به او برسه و منتهی بشه. این حاصل که سلسله از این ور می رود بهش منتهی بشه یا از اون ور می رود بهش منتهی بشه، از هر دو طرف دعا دو تا حاصلن که سلسله رو منتهی میکنن، این حاصل در جایی که هر دو بخوان داخل در سلسله باشند لا یتحقق الا به فرض جدید. با فرض جدید متحقق میشه، یعنی تو خود این سلسله شما دیگه فرضی بیارید، اون که ماهیت رو یه بر نشوندید، وجود واقعی یه بر دیگه نشوندید کافی نیست، باید تو خود همین سلسله دو تا وجود رو انتخاب کنید، یکی رو مبتدا بگیرید یکی رو منتها بگیرید. این فرض جدیده. وقت با فرض جدید دو تا حاصل درست میشه، علاوه کلا تفسیره این دو تا حاصل درست میشه، وقت نامتنه این محصول به این حاصل میشه. لا یتحقق الا به فرض جدید. فرض جدید چیست؟ دقت کنید، هو فرض واحد من الاحاد آخرن. آخرن تو عبارت هست، تو فابرقی هم اشاره کرده، تو نسخه قدیم هست، ولی نمیدونم چطوری خونده که دلش نخواسته توی متن بیاره، با اینکه تو متن حتما باید بیاد. احتمال میدم اخرابهی خونده یا اخرابهی خونده، پایین داره اشاره میکنه بهیش هم آورده، بهش چسبونده فکر میکنه، ولی اگه آخران میخون میآورد توی عبارت، تو متن میآورد و بایدم بیاره. هو فرض واحد من الاحاد آخرن. واحدون مفعول اول فرض، آخرن به کسر خواه بخونید، آخر نخونید، آخر بخونید. آخرن مفعول دوم فرض، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی انتها. به این که فرض کنید یکی از این آحاد رو آخر، یکی از آحاد رو فرض کنید آخر، که به هی تقف و سلسله، سلسله با رسیدن به او متوقف میشه. ولا یذهب، دیگه پیش نمیره این سلسله، لا یذهب این سلسله پیش نمیره. فیسیر اون واحدون من الاحاد حاصره، اون واحدون من الاحادی که شما فرضش کردید چون نمیذاره سلسله پیش بره میشه حاصل سلسله، ولی این حاصل سلسله با فرض جدید درست شد. با فرض اول که مورد بحث ما بود کافی نبود. پس اگر بخواییم بنابر هر دو تفسیر نامحدود رو و نامتناهی رو محصول بین حاصل کنیم، باید فرض جدید رو اعمال کنیم. اگه فرض جدید اعمال نشه و فقط مورد بحث ما مورد توجه قرار بگیره، با تفسیر دوم فقط میتونیم نامتناهی رو محصول بین حاصل کنیم و با تفسیر اول نمیتونیم، و ما چون تفسیر دوم انتخاب کردیم نامتناهی رو محصول بین حاصل کردیم در گذشته و گفتیم خلف وضع لازم میاد، اما متوهم چون تفسیر اول رو انتخاب کرد نمیتونه نامتناهی رو محصول بین حاصل کنه، لذا بر ما اشکال کرد. اشکالش با تفسیر اول بود، اگه تفسیر دوم رو که ما گفتیم قبول میشد دیگه بر ما اشکال نمیکرد، و ما چون تفسیر دوم رو قبول داریم پس اشکال بر ما وارد نیست. روشن مطلب دی انشالله. اون که اشکال نبود، اونا که اشکال نبود، اونا توضیح بحث بود، ما نمیخوام اونه جواب بدیم، اون توضیح بحث بود. ما میخواستیم در اون بحثی که اول بحث امروز شروع کردیم حاصل رو توضیح بدیم، بنابرای تفسیر دوم که حاصل چیست اشکال نکردیم، ما الان نمیخوام اونا رو جواب بدیم. ما از اون حرفایی که اول بحث زدیم داریم استفاده میکنیم، نداریم جواب میدیم، ما جواب متوهم رو داریم میدیم که قبلا ما محصول نامتناهی رو محصول بین حاصلین کردیم و گفتیم خلف وضع لازم میاد. در 5-6 صفحه قبل این کار کردیم، در صفحه 182 بود زاره، در صفحه 182 این کار کردیم، این 4 صفحه قبل، 5 صفحه قبل بلکه بیشتر، در 5 صفحه قبل ما گفتیم نامتناهی محصول بین حاصلین میشه و خلف وضع لازم میاد. حالا متوهم در وهمان و اشاراتون که در جلسه قبل شروع کردیم بر ما اشکال کرد، این اشکال داریم جواب میدیم. اونی که اول بحث گفتیم که اشکال نبود،
بله ماهیت رو فعال کردیم،
خب ماهیت رو گفتیم، ماهیت رو گفتیم، ماهیت رو گفتیم حاصل نیست. الانم در حین جوابم الان قبول کردیم که ماهیت حاصل نیست. در اول بحث امروز گفتیم ماهیت حاصل نیست، در حین جواب دادنم قبول کردیم ماهیت حاصل نیست. اون وجود حقیقی رو حاصل کردیم، ماهیت رو که قبول کردیم حاصل نیست. ماهیت عرض کردم نه بر تفسیر اول حاصل نه بر تفسیر دوم.
حالا ماهیت حاصل نیست ولی به فرض اول حاصل میشه، چون که ما گفتیم وجود حاصل
نه نه به فرض من نگفتم، به فرض اول وجود رو حاصل کردیم، وجود واقعی رو حاصل کردیم، ماهیت هیچ وقت حاصل نکردیم. ماهیت نه به فرض اول نه به فرض جدید به هیچ فرضی حاصل نمیشه، نه بر تفسیر اول نه بر تفسیر دوم. ماهیت اصلا ما کار نداشتیم، از اول عرض کردم ماهیت اصلا حاصل نیست، وجود واقعی حاصله. ما اول بحث گفتیم ماهیت حاصل نیست. چرا؟ چون قابله، قابل نسبتش به تمام حلقات مساویه، پس حاصل نیست. تا آخرم بر حاصل نبودنش تحفظ کردیم، وفادار موندیم، عوضش نکردیم. اون وجود حقیقی رو گفتیم حاصله و با همونم جواب اونو دادیم، جواب مستشکل دادیم و از خودمون دفاع کردیم، ثابت کردیم که این حلقات نامتناهی به حاصلی که وجود واقعی است برخورد کرده شده متناهی. محصول بین حاصله نکردیم، ولی نامتناهی رو متناهی کردیم. بین حاصله ننداختیمشو، با یه حاصل متناهیش کردیم، نه با دو حاصل متناهیش کنیم، با یه حاصل متناهی کردیم. رضا ایشون تعبیر نکرد که ما نامتناهی رو بین حاصله ننداختیم. من تعبیر کردم ولی ایشون تعبیر نکرد. تعبیرشون دقیق تره، نمیگه بین حاصل ننداختیم، میگه با یه حاصل نامتناهی رو محصور کردیم، یعنی محدود کردیم، یعنی متناهی کردیم. با یه دونه حاصل، با یه دونه حاصل که همون وجود واقعی است، این نامتناهی رو متناهی کردیم. نه بین حاصل این قرارش دادیم. تعبیر من تعبیر خوبی نبود که بین حاصل این قرار دادیم، چون ماهیت حاصل نیست، وجود حاصله. این سلسله بین حاصله این نیفتاده، چون ماهیت حاصل نیست، بلکه با یکی از دو طرف یعنی وجود واقعی که واقعا حاصل بوده، این ماهیت این سلسله نامتناهی متناهی شده. که محضوری که ایشون ذکر کرد این بود فیوجب ذلک، فیوجب العجل ذلک، عدم تناهی حال تناهی، که عدم تناهی موجب تناهی می شود. نگفت نامتناهی بین حاصلین می افتد، بلکه برخورد می کند به یک حاصل و با برخورد کردن به یک حاصل می شود متناهی. این ورود و خروج من در بحث خوب بود، ولی در این قسمت اخیر که ماهیت یک طرف بود، وجود یک طرف بود، تعبیر میکردم به اینکه نامتناهی محصول بین حاصلین شده، این تعبیر تعبیر خوبی نبود. باید میگفتم نامتناهی متناهی شده، نباید میگفتم محصول بین حاصلین شده. هر جا در این قسمت اخیر، در قسمت قبل نه، قسمت قبل گفتم نامتناهی محصول بین حاصلین، درست گفتم. در همین قسمت اخیری که ماهیت یک طرف نشوندیم، وجود یک طرف نشوندیم، که من گفتم نامتناهی محصول بین حاصلین شده، اینو نگید، بگید نامتناهی متناهی شده. اینطوری بگید تعبیر بهتری است، اون تسامحیم که در عبارت من آمد برطرف میشه. خب این بحث تموم شد، بحث سنگینی بود، حتما مطالعهش بکنید، حتما هم اون چه که من در از خارج گفتم در مطالعه بزن دوباره مرور بدید، انشالله مطلب براتون کاملا حل میشه.